دستیار تهیه و هماهنگی امیر هوشنگ کریمی هم. گوینده مونا صفی. و اما در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده نمایش ویلای شیطان باشین قسمت سومشو که بعد از خدافظی من با شما عزیزان شنونده این نمایش خواهید بود. زندگی زیباست به شرط داشتن مهارت‌های زندگی. خدا نگهدار.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ویلای شیطان، نویسنده حسین یعقوبی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش احمد گنجی، محمد رضا علی، مهرداد مهماندوست، احمد ایرانی خواه، اکبر ملایی، محمد آقا محمدی، مینو جبارزاده، رامین پور ایمان. کارگردان مجید حمزه. گوینده فریبا طاهری. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار حیدر صفدری. تهیه کننده شهناز دهکردی. قسمت سوم.
به نام خدا. سلام دوستان شنونده. در قسمت‌های قبل شنیدید مهران و لیلا دو دانشجو هستند که قرار است به زودی با یکدیگر ازدواج کنند. مهران پدر متمولی دارد اما با او رابطه سردی دارد. تنش‌های موجود در محیط خانه سبب می‌شود که مهران به سراغ مواد مخدر برود. او از طریق مسعود که او را به مواد معتاد کرده با آقای شاپوری آشنا می‌شود، مالک ویلایی که در دل باغ بزرگی قرار دارد. او از جوانان معتاد بزکار به عنوان نیروی کار کارگاهی که در آن مواد مخدر صنعتی تهیه می‌کند استفاده می‌کند. اینک ادامه ماجرا.
خب چی شد؟ تبادل انجام شد؟
آقا متاسفانه.
چطور؟
موقعی که منتظر طرف بودیم سرکله نیرو انتظامی پیدا شد، مهرانو خف کرد، آقا مجبور شدم بزنمش تا بتونیم فرار کنیم.
نکشتیش که؟
آقا اونقدر محکم نزدم، یه ضربه تو کلهش زدم که از هوش بره.
تنها بود؟
بله.
خیلی بد شد، خیلی بد شد.
ای بابا ممکنه طرف مقابل ما رو لو داده باشی؟ یعنی
عید میدونم، هرچند تو این دوره زمانه به ایشگی نمیشه اعتماد کرد.
حالا من باید چی کار بکنم؟
تو درد سر بزرگی افتادی.
بله اونو که خودم میدونم.
همراه داشتن مواد، ضرب و جرح مامور نیروی انتظامی. مطمئنا اون ماموره تا الان به هوش اومده و قیافتو چهره نگاری کرده.
من اصلا نمیخواستم اینجوری بشه، غافلگیر شدم آقای شاپوری.
فقط یه کار میشه کرد.
چی آقا؟
باید یه مدتی اینجا مخفی بشی.
تو کی؟
تا وقتی آبا از آسیاب بیفته. اگه طرف فقط بیهوش شده باشه و صدمه ای ندیده باشه، بعد یکی دو ما موضوع فراموش میشه. تا اون موقع میتونی اینجا بمونی.
شکرت. من چطوری میتونم این لطفتون رو جبران کنم؟
تو کارگاهی که تو زیر زمین اینجاست به بچه ها کمک کن.
مگه شما اینجا کارگاه دارین؟ کارگاه چی هست؟
یه جور صنایع دستی. ما اینجا خودمون مواد رو تهیه میکنیم.
فقط میتونم به پدرم و لیلا خبر بدم؟
اصلا و ابدا. تو این شرایط اصلا صلاح نیست با کسی تماس داشته باشی. بیژن.
بله آقا.
گوشیشو گرفتی؟
بله آقا شاپوری.
تا موقعی که آبا از آسیا بیفته اینجا تو قرنطینه ای.
بله.
نباید بدون هماهنگی پاتو از این ویلا بیرون بذاری و با کسی تماس داشته باشی. قبوله؟
باش، هرچی شما بگین.
آفرین. خب حالا برو پیش منوجر. اون باید جزئیات کاریو که باید انجام بدی میگه.
بعد چشم.
ایوه.
من بهت گفتم از اینجا برو پشت سرت هم نگاه نکن، بعد تو برگشتی میگی یه مدت میخوای اینجا بمونی مخفی بشی. من میخواستم برم منو شرم و نشد.
نشد به همین سادگی؟
ای بابا همه بچه‌ای که اینجا هستن میگن نشد. وقتی کسی تو گلو تو درد سره، وقتی یه دنیا تنها ساخه دیگه چرایی داره؟ کجا رو داره که بره؟
حق با مهران منو چه، ما غیر از اینجا جایی رو نداریم. هممون رونده شده ایم، از خونه، از زندگی، از اجتماع.
آره هممون یه ضعف مشترک داریم، یه نقطه گشتیم پشت سر زندگیمون رو جرأت ندیم بریم سر خط.
آقای شاپوری گفت اینجا یه کارگاه داریم که من میتونم توش کار کنم.
آره این پایین تو زیر زمین آزمایشگاه آقای شاپوریه.
شما مواد تولید میکنی؟
شدیم این خونه شمایی که برای بقا مجبورن باقی آدم ها رو تبدیل به خونه شام کنن. از مگه نه
راستی چی داری مینویسی؟ از وقتی داریم حرف میزنیم یه کاغذ گذاشتی جلوت، همینجوری داری روش چیز مینویسی؟
مشغول نوشتن یه داستانم. هر موقع یه چیزی به ذهنم میرسه میارمش رو کاغذ.
ای والله اسم داستان چیه؟ یه قسمتشو واسه همون میخونی؟
اسمش دوزخ شیشه‌ایه. شاید خیلی خوشتون نیاد.
یه خیال بابا تو حالا بخون.
باشه هرطور مایلین. فضاش خفه و سنگینه، خاکش سرد و بیروه، از همه جاش وحشت و مرگ میباره. شبا آسمونش بی نور و ستاره است، یه در بزرگ آهنی داری که به یه دریای سیاه وا میشه.
ویلا رو اینجوری توصیف کردی؟ یه خورده اغراق نکردی؟
این حیات عقبی ویلاست. اونجا که هنوز ندیدیش، چون سر راه نیست. آدمایی که تو ویلا هستن هم بهش فکر نمی‌کنن. یعنی اصلا بهش فکر نمی‌کنن.
خب آخه تو که از اینجا انقدر بعدت میاد، چرا زودتر از این از اینجا نرفتی؟
داستان طولانی داره. این روزا کسی حوصله شنیدن داستانای طولانی رو نداره.
نه من گوش میکنم.
بگو.
فقط گوش میکنی، نمیشنوی.
یعنی چی؟ متوجه منظورت نمیشم.
داستانای زندگی باید شنیده بشن تا فایده داشته باشن. ولی شاید واسه تو دیگه فرق نکنه. تو از اون مرز رد شدی. نشدی؟
امروز خیلی عجیب غریب حرف میزنی. من چه
حرف بود؟ میشه به موادی که مصرف میکنم حتما ناخالصی داشته نداشته؟
نه، فکر میکنم بابت اینه که رفتی تو خط داستان نوشتن. نوشتن آدم غمگین میکنه. فکر میکنی از اون چیزی که هستی تنها تری.
اگه نوشتن درد داره، تقصیر نوشتن نیست، تقصیر درده.
تو الان درد داری؟
یادمه یه موقع خیلی ها به من افتخار میکردن یونس جان. پدرم خیلی رو من حساب باز کرده بود. بعد طوری از خاطر همه رفتم که انگار هیچ وقت تو این دنیا نبودم.
تو هیچ وقت در مورد خانوادت برامون صحبت نکردی.
خانوادم؟
آره.
شاید باورت نشه، پدرم وضع مالی خوبی داشت، اما بیشتر میخواست، بیشتر و بیشتر. یه پول گنده‌ای رو اختلاس کرد و همه چیزشو پول کرد و از ایران در رفت.
خب
برام پیغام فرستاد، آدم فرستاد که منم مثل اون غیر قانونی از کشور خارج بشم و برم پیشش، اما من قبول نکردم. موندم اینجا و شدم بچه بی پول یه آدم پولدار. شروع کردم به فروش تابلوام به گالری‌های نقاشی. میخواستم ازدواج کنم و درآمد فروش نقاشی‌ام کفاف خرج ازدواجمو نمیداد.
عجب.
گالریا نقاشی منو خیلی ارزون میخریدن و به هر قیمتی دوست داشتم به مشتریاشون هم میفروختن. بعد با یه پسری به اسم محسن آشنا شدم. کلی از کارام تعریف کرد. میگفت سبک کارهای بیت جنریشنه.
این بیت جنریشن دیگه چیه؟
یه نسلی از نویسنده و نقاشه آمریکایی که تو دهه 50-60 مواد مصرف میکردن و کارهای جنجالی خلق
میکردن. ایوالله.
اینجوری شد که رفتی سراغ مواد؟
میگفت با مصرف مواد صنعتی و با قدرت تخیلی که دارم میتونم چیزهایی ببینم که دیگران نمیتونن ببینن.
تونستی؟ بهت الهام شد؟
اولش فقط سردردهای بدی داشتم و کابوس می دیدم. بعد یاد گرفتم اون کابوس ها رو نقاشی کنم. کارهای سیاه و غریبی شد. گالریایی که قبلا کارامو قبول میکردن حاضر نشدن اونا رو بگیرن. میگفتن سیاهه، بعضیاش مزامین غیر اخلاقی داره و به همون گیر میدن.
خودت از اون کارا خوشت میومد؟
چه میدونم، یه جور حس خالی کردن رو بهم میداد. انگار تمام ترس و استراب و بیقراری که تو وجودم بود میریختم رو بوم. آهران، میگن تو زندگی دو جور درد وجود داره. اونایی که آدم رو قوی تر میکنه و اونایی که هیچ فایده ای نداره. من فکر میکنم این دومی رو وارد زندگیم کردم.
با آقا شاپوری چطوری آشنا شدی؟
به محسن گله کردم که گالریا کارامو قبول نمی کنن. بهم گفت کارات باید تو گالریای زیرزمینی عرضه بشه.
گالری زیرزمینی دیگه چی؟
یه سری گالریایی که غیر مجاز تو خونه های شمال شهر تهران برگزار میشه و کارهایی که مورد دارن و اونجا عرضه میشه. اونجا بود که شاپوری رو دیدم. کمک کرد کارامو بفروشم و جاش ازم خواست که براش یه بسته رو ببرم شمال. تو را مأمورا به هم مشکوک شدن، اما از دستشون فرار کردم. قرار شد اینجا بمونم تا او از آسیا بیام.
حالا چند وقت اینجایی؟
دو سالی میشه.
دو سال؟ هنوز آبا از آسیا نیفتاده؟
نمیدونم. اینجا هم من به شاپوری کمک میکنم، هم اینجا به من.
خب اینجا به تو چه کمکی میکنه؟
از دنیای بیرون محافظتم میکنه. من فقط شیشه مصرف نمیکردم. حسین به بهونه اینکه تنوع مواد باعث تنوع خلاقیت تو کارم میشه، مواد مختلفی بهم میداد. یکی باعث میشد وقتی میرفتم بیرون باور کن جوری شما آدم ها رو به شکل حیولا و موجود خزنده بزرگ ببینم. یکیشون باعث میشد که آدم ها رو بدون صورت ببینم. یکیشون اسمش فاز پرواز بود. باعث میشد گاوای صورتی رو ببینم که دارم پرواز میکنم.
عجب ناکسی بود.
دنیای بیرون دیگه خیلی از من دوره داشت مهران. بودن توش برام دیگه خیلی سخته. خیلی.
من چرا این پیانوی که گوشه سالونه مال توه؟
مال من نیست، ولی فقط من ازش استفاده میکنم.
پس پیانو هم میزنی؟
از 7 سالگی من رو میفرستادن کلاس پیانو.
آفرین، حوصله‌اش رو داری برامون یه خورده بزنی؟
میزنم.
بزن دیگه.
الان نه.
چرا؟ بزن.
پیانو زدن غمگینم میکنه. الان به اندازه کافی غمگینم، نمیخوام از اینی که هست بیشتر بشه.
خیلی خوب. میگم غیر از ویلات 3-4 تا ساختمان دیگه هم دیدم اینجا.
یکیش آزمایشگاهه، 2-3 تاشون هم محل اسکان بچه ها.
چی شده انگار یه سرسده از بیرون میاد؟
سرسده. بریم ببینیم چه خبره.
ماشین بریم.
چی شده؟ چیه؟
چی شده؟
چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟
مسعود همسرش مجدن رو کشته.
چی؟ چی میگی تو؟
امروز صبح که بیژن رفته سر وقتشون میبینه هرچی در میزنه جواب نمیدن.
خب
از پنجره میره تو میبینه یه طرف جنازه مجدن افتاده، آی. یه طرف مسعود بیهوش رو زمین افتاده. وای ظاهرن شال مجدن رو دور گردن
وای خدا
کرده.
لعنتی آخر کار خود چی کرد؟
ببینم مسعود و مجدن کیان؟
زن و شوهر بودن. اول مسعود اومد اینجا ساکن شد، زنش واسه این که برش گردونه اومد اینجا. آقا شاپوری بهشون جا داد، کم کم مجرم معتاد شد، شد اینه و شوهرش. تو قسمت بسته‌بندی مواد فعالیت میکردن.
آقای شاپوری چی کار کرد؟
به بیژن گفت مسعود از ویلا ببره یه جای دیگه مخفیش کنه.
ببره مخفیش کنه؟ او یه قاتله، باید به نیروی انتظامی تحویلش بدم.
به نیروی انتظامی تحویلش بدم؟ بعد بگن چی؟ بگن که طرف در استن استعمال مواد مخدری که تو همین ویلا تهیه میشده زده زنشو کشته.
آقای شاپوری کجاست؟ میخوام باهاش صحبت کنم.
الان رفته بیرون، تا بعد از اونم برنمیگرده. اما سفارش کرده هیچ کس حق نداره تا اطلاع ثانوی از ویلا خارج بشه. گفته هر کاری دارید بذارید واسه بعد. ضمناً گفته جنازه‌نم خاک کنید.
اون جنازه اسم داره، اون زن مسعود بود، به خاطر شما خودش از این باطلاق کرد. اینجوری نمیشه، باید به این وضعیت خاتمه بده. دیگه یکی رو نمیتونم تحمل کنم. برید باید
جهانگیری.
سلام خانم صابر، خوبید؟
ممنون استاد، ببخشید نتونستم کلاس هفته پیشتون رو بیام.
ایرادی نداره دخترم، مشکلی که برات پیش نیومده.
راستش
پس برات مشکلی پیش اومده؟
در مورد نامزدم مهرانه.
صحیح، همون جوانه برای زندگی که 2 هفته پیش باهات اومده اون سر کلاس؟
بله همون.
مشکلی براش پیش اومده؟
امیدوارم اینطوری نباشه.
ولی
یه هفته یه که هیچ خبری ازش نیست.
یعنی چی؟
یعنی که گوشیش خاموشه.
خانواده‌اش ازش خبر ندارن؟
زنگ زدم خونه‌ش و مادرش، یعنی البته نامادریش، میگفت با پدرش حرفش شده، میگفت احتمالاً رفته خونه یکی از دوستانش.
عجیبه که خانواده‌اش اینقدر بی‌تفاوتن.
همینطور استاد، اتفاقا خودش هم بابت این مسئله فضای سرد خونه‌شون خیلی اذیت میشد.
با تو قبلش صحبتی نکرده بود که کجا میخواد بره؟
نه، ولی
ولی چی؟
یه صحبتایی در مورد یه ویلا میکرد، یه ویلایی که جوانایی که مثل خودش هستن توش جمع میشن.
جوانایی که مثل خودش هستن. آدرس اون ویلا رو بهت نداد؟
نه، حرفی نزد.
یکی دیگه از شاگردام در مورد همچین جایی حرف میزد، به نظر جایی مرموزی میومد.
استاد من خیلی نگران مهرانم، ما باید چی کار کنیم الان؟
نمیدونم. در درجه اول خانواده این جوانو هستن که باید نگرانشون باشن و پیگیری کنن ببینن کجا رفتن.
آخه میدونین استاد مهران یه خصوصیاتی داره که منو میترسونه.
چه خصوصیاتی؟
یادتونه اون جلسه در مورد عادات فکری غلط میگفتیم؟
خب
یه چیزایی در مورد مطلق نگاه کردن، تعمیم افراطی، ندیدن جنبه های مثبت، بزرگ نمایی شکست و کوچک نمایی موفقیت.
بله. تو اینا رو تو وجود مهران کشف کردی؟
بله. و تازه استاد این مشکل اصلیش نیست.
مشکل اصلیش چیه دخترم؟
استاد مهران، مهران معتاده.
معتاده؟ عجب. چند وقت این موضوع رو فهمیدی؟
یکی دو هفته. متاسفانه در مورد این موضوع با خانوادم هم صحبت کردم، بعد پدرم رفته سر وقت مهران ازش خواسته دور من خط بکشه. از اون موقع دیگه هیچ خبری ازش ندارم.
این اوصافی که میگی ناپدید شدنش مسئله جدیه.
نمیدونستم در موردش با کی حرف بزنم، این بود که مزاحم شما شدم.
نه 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 نه، این اصلا مزاحمت نیست دخترم. نه، خوب کاری کردی، حتما باید با یکی در مورد این مسئله صحبت میکردی.
به نظرتون نباید به نیروی انتظامی خبر بدین؟
یکی از آشناهای خانم مرحوم من سروان نیروی انتظامیه، سروان حبیب مجد. امروز یه سر میخوام برم عیادت پدرش که تو روستای جوکندان زندگی میکنه، ازش شماره حبیبو میگیرم.
اون ویلا هم همونجاست.
کدوم ویلا؟
همون ویلایی که مهران در موردش حرف میزد.
عجب. خب اگه آدرس اون ویلا رو میدونستید میشد یه سر به اونجا زد؟
نه، من متاسفانه نشونیشو ندارم.
مهم نیست دخترم، مهم نیست. من در اولین فرصت با سروان مجد صحبت میکنم و ازش میخوام در صورتی که براش مقدوره این ماجرا رو پیگیری کنه.
خیلی ممنون استاد، جدا لطف میکنی.
نگران نباش.
آقای شاپوری، میخوام با تو صحبت کنم.
باشه، صحبت کن، ولی قبلش یه نفس عمیق بکش.
چی؟
یه نفس عمیق بکش. به نظر میاد خیلی عصبی و ناراحت هستی. نفس عمیق در چنین شرایطی بهترین شیوه برای تمرکزه. این که بتونی حرفتو درست بزنی، حرف بی جا و غیر منطقی هم نزن.
چیزی که میخوام بهتون بگم کاملا درست و منطقیه.
خب بگو، میشنوم.
در مورد مسعوده.
پسر احمد، البته زنشان بد جوری کلافش کرده بود.
داری این کارشو توجیه میکنی؟
مقصر اصلی زنش بود.
چی؟
ایتونست بی خیال شوهرش بشه و نیاد اینجا دنبالش.
اصلا یه قاتل کثیفه.
خب حالا میگی چی کار کنم؟ کاریه که شده. من دلم میخواد اینجا از این اتفاقا بیفته.
کاریه که شده؟ خب چرا مسعود فراری دادی؟
منوچهر، من از تو انتظار نداشتم اینطوری با این لحن با من حرف بزنی. تو یکی که همیشه حد و حدود خودتو میدونستی.
جواب سوال منو بده، میگم چرا مسعود فراریش دادی؟
فراریش ندادم، به بیشان گفتم ببردش یه جای امن.
یه جای امن که بعدش چی بشه؟
بعدش که میزون شد تصمیم میگیریم که در موردش چیکار کنیم.
داری به هم جواب سربالا میدی؟ آره سربالا.
منو چر؟
باشه
میتونی بری.
باشه.
من کارهای زیادی دارم که باید بهشون برسم.
باشه، میدونستم که حرف زدن با شما فایده نداره. نداره. آره خدایا دیگه تعمالش ندارم، باید کار درست انجام بدم. باید برای یه بارم که شده کار درست انجام بدم.
منوچه چی شد؟ با شاپوری صحبت کردی؟
آره بابا صحبت کردم، فایده هم نداشت.
فکر میکردم فایده نداشته باشه.
منوچه از اینم مگه چند نفر رو تو این ویلای لعنتی دیدم؟
آره خب ببریم ببریم تو زیر بارون پس میشه.
بزر بارون بباره، بزر آسمون گریه کنه. سمون داره واسه اونایی گریه میکنی که بی خود و بی جهت، واسه کسایی که ارزش ندارن جونشون از دست میدن.
منوچهر ولش کن، فراموشش کن. فراموشی بهترین چاره واسه آدمای درمونده ای مثل ماست.
بهران نمیتونم فراموشش کن، شاید هم نمیخوام که فراموشش کنم.
تو داری بی خودی خودت رو اذیت میکنی.
نه یه مشکله، آدم باید گره مشکل رو وا کنه قبل از اینکه مشکل آدم رو گره بزنه.
میخوای چیکار کنی؟
میخوام این داستان رو واسه همیشه تموم کنم.
میخوای با شاپوری در بیفتی؟
شاپوری یه روانی جانیه، وقتی مولانه کسی رو میبینه از تماشاش لذت میبره.
اون آدم خطرناکیه.
توی این مدت یه خوب شناختنش. میخوام به نیرو انتظامی خبر بدم.
کار خطرناکیه من
جهسه، واسه سرم نهروز شده.
تو خودت هم مجرمی. منظورت چیه؟
حتی اگه قرار نمیدم بذار سر بلند بمیرم.
مطمئن باش قانون بالاخره سراغ تشکیلات شاپوری میاد.
اگه همه ما منتظر بشیم که یکی بیاد و نجاتمون بده، هیچ وقت مهران جان اتفاق خوبی نمیفته. با
منظورم اینه که بهتره خود حساب شده تر عمل کنی.
حساب شده تر؟ یعنی هیچ کاری نکنی؟ ایشکو اگه هر کسی بخواد این طوری فکر کنه جامعه قراره به کجا برسه؟
آره من فکر نکنم تصمیم خوبی باشه.
داداش تو تنها کسی هستی که میرازو باش در میرسم. امشب وقتی همه میخوابن میشنم یه نامی میبیسم به آدرس اداره مبارزه با مواد مخدر، یه صندوق پستی نزدیکی هست.
فکر بعدش هم کردی؟
شاید اگه تو معرفی تشکیلات شاپوری با مامورا همکاری کنم قانون برام یه تخفیفی قائل بشه.
نمیدونم چی بگم، ولی داری کار جسورانه میکنی. یه کار جسورانه و خطرناک. منو چه
خدای جونم شکر، بارو منو شست، به امید داد. فردا روز مهمیه مهران، فردا روزی که داستان این ویلای لعنتی به آخرش میرسه. ببار ببار بارو آه که بره.